خوش آمدید به مجله شبانگاهی. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه 4 مرداد 1398. من مرداد قاسمفر در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی چند خبر مهم رو مرور کنیم. نوشین.
سپاسگزارم مرداد. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گشت دریایی جمهوری آذربایجان 9 خدمه یک کشتی باری ایرانی را پیش از غرق شدن در آب‌های خزر نجات داد. آژانس دریانوردی دولت آذربایجان روز جمعه اعلام کرد آن کشور در پی درخواست کمک کشتی شباهنگ، 2 فروند بالگرد و 1 گشت دریایی متعلق به نیروی مرزبانی را به محل حادثه اعزام کرده است. به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، این کشتی حامل 900 تن کاشی و سرامیک از بندر انزلی عازم بندر ماخاچقلعه روسیه بود، ولی در نزدیکی بندر لنکران در جنوب شرقی جمهوری آذربایجان دچار حادثه شده است. سفیر جمهوری اسلامی ملیت 7 تن از خدمه کشتی را ایرانی و 2 تن دیگر را هندی اعلام کرده است. او درباره دلیل غرق شدن کشتی شباهنگ توضیحی نداده است. 3 کشور پاناما، توگو و سیرالئون از ابتدای سال جاری تا کنون از حدود 60 تانکر ایرانی پرچمشان را پس گرفتند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز در روز جمعه، اطلاعات مربوط به ثبت کشتی‌ها در طول 7 ماه گذشته حاکی است پاناما از حدود 55 کشتی ایرانی پرچم‌های خود را پس گرفته است. بنابراین گزارش، دلیل این اقدام پیروی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران ذکر شده است. از دست دادن پرچم معمولاً محرومیت از بیمه را نیز برای این کشتی‌ها به همراه دارد. بنابراین گزارش، یک مقام کشتیرانی ایران در واکنش به از دست دادن پرچم 10 کشتی کشور گفته علارغم فشار آمریکا بسیاری از کشورهای دوست پیشنهاد کمک دادند. این مقام جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده اشاره‌ای به نام کشورهای دوست نکرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از کشته شدن دست کم 100 غیر نظامی از جمله 26 کودک در جریان حملات هوایی ارتش سوریه در 10 روز گذشته خبر داد. در بیانیه این نهاد بین المللی، تصادفی بودن حملات به مدارس، بیمارستانها، بازارها و نانوایی‌ها مورد تردید قرار گرفته است. همزمان میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از عدم واکنش آشکار بین المللی در قبال حملات در مناطق شمال غربی سوریه انتقاد کرد. دولت بشار اسد از حدود 3 ماه پیش حملات خود علیه مخالفان مسلح را در شمال غربی سوریه افزایش داده است. از زمان آغاز حملات اخیر، 100,000 نفر آواره شده اند و به محدوده مرز سوریه و ترکیه پناه بردند. به گفته گروه های ناظر، 100,000 نفر در پی این حملات در ماهای گذشته کشته شدند. 5th دوره انتخابات شورایاری در تهران روز جمعه به شکل الکترونیکی و با حضور بیش از 12,000 نامزد برگزار شد. این انتخابات اولین تجربه انتخابات مکانیزه سراسری در تهران محسوب شود و قرار است برای هر محله نهایتاً 11 عضو انتخاب شود. انجمنهای شورایاری به عنوان نهادهای مشورتی شورای اسلامی شهرها در نحوه تصمیم گیری های شهری و توزیع اعتبارات در محلات به اعضای شوراها کمک می کنند. پیروز حناچی شهردار تهران از جمله مزایای انتخابات الکترونیک را کاهش درصد خطا و فقدان آراء باطل ذکر کرده است. برگزاری این انتخابات همواره با چالش‌های روبرو بوده و 1 هفته پیش نیز سازمان بازرسی کل ایران برگزاری این انتخابات را غیر قانونی خوانده و خواستار توقف آن شده بود. و دولت هند روز جمعه اعلام کرد که ایران 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاه را آزاد کرده است. سپاه پاسداران 7 هفته پیش اعلام کرده بود شناور ریاه را در جنوب جزیره لارعک در خلیج فارس به اتهام آنچه قاچاق سوخت خوانده شده توقیف کرده است. در همین حال اتباع هندی که خدمه دو نفتکش بریتانیایی و ایرانی توقیف شده در بندر عباس و جبل الطارق هستند، موفق به دیدار با مقام‌های دیپلماتیک و کنسولی هند شدند. 18 تن از خدمه نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که یک هفته پیش توسط سپاه پاسداران توقیف شد، تبعه هند هستند.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی می‌کنیم نزدیکتر به این مطالب. خلوت شدن نماز جمعه ها به روایت احمد خاتمی در نماز جمعه تهران، تصویب سند کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی روسیه، شورایاری ها چه هستند و قرار است چه خلایی را در ساختار اداره شهری ایران پر کنند، و در پایان هم مروری خواهیم کرد بر بالا گرفتن نگرانی ها درباره تخریب بناهای تاریخی واقع در میدان نقش جهان اصفهان. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اعتراف به اینکه حضور مردم در نماز جمعه ها کم شده است، به طور ضمنی از شرکت نکردن مسئولین کشور هم در نماز جمعه ها انتقاد کرد. بیشتر مشنوید در گزارش وحید پروستاد.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگوید رسانه ها از خلوت شدن نمازهای جمعه خوشحال نباشند. احمد خاتمی همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست برای مقابله با خلوتی نماز جمعه ها تلاش بیشتری کنند و برنامه‌هایی برای تشویق مردم برای نماز جمعه بگذارند.
رسانه های شنیداری، رسانه های مکتوب، فضای مجازی، رسانه های به خصوص دیداری کمک کنن به نماز جمعه. خوشحال نباشن از اینکه نماز جمعه مثلا خلوت شده. تخریب با چه هدفی؟ به حمد الله صدا و سیما تو میدان هست. انتظار می رود که انشاءالله تلاش بیشتری کنن، برنامه های بهتری برای تشویق مردم به نماز جمعه بگذارند.
محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، از دو جهت سخنان احمد خاتمی را دارای اهمیت می‌داند. اول اعتراف صریح او به خلوت شدن نماز جمعه و دیگری تقاضای او از رسانه‌ها برای اینکه از این موضوع ابراز خوشحالی نکنند.
دو نتیجه‌ای که میشه از این دو نکته گرفت این است که اگر تا به حال جامعه مذهبی رو از جامعه غیر مذهبی جدا می‌کردن و مثلا می‌گفتن که جامعه غیر مذهبی طبیعی است که با فرهنگ و سیاست حاکم بر کشور و دستگاه های تبلیغیش موافق نباشه و این فاصله اعتقادی رو به رخ میکشیدن و مثلا میگفتن که به هر حال قانون کشور اسلامی است و همه باید گفتمان حاکم رو بپذیرن، حالا معلوم میشه جامعه مذهبی هم اعتماد یا اعتقادی به گفتمان حاکم نداره. چون شما میدونید نماز جمعه یکی از مهمترین ارکان اسلامیت جامعه اسلامی است. حتی برخی از مراجع نماز جمعه رو واجب میدونن. خب وقتی چنین آیینی که در قرآن هم برش تأکید شده از حضور جامعه دینداران خالی میشه و خلوت میشه، در حالی که نماز جمعه تریبون باورهای حاکم و گفتمان حاکم هست، این یعنی جامعه دینداران هم اعتماد و اعتقادش رو به گفتمان حاکم که نمادش نماز جمعه هست از دست داده.
محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، در نخستین حضور خود در نماز جمعه تهران بعد از انتخابش از سوی رهبر جمهوری اسلامی، دستور حذف دو ردیف از نرده‌هایی را داد که بین مردم و مسئولین فاصله ایجاد می‌کند. صدای محمد جواد حاج علی اکبری.
زانمون از وجود میله های زیاد در محوطه نماز جمعه خوشنود نیستند. خواهش کردم از ستاد برگزاری نماز جمعه، دوستان حفاظت هم محبت کردند، دو ردیف از این موانع برداشته شد.
احمد خاتمی این بار در نماز جمعه تهران تقاضایش همانند حاج علی اکبری فاصله بین مردم و مسئولین در نماز جمعه نبود، بلکه انتقاد ضمنی او از شرکت نکردن مسئولین کشور در نماز جمعه ها بود.
مسئولان نظام در سراسر کشور به خصوص در نماز جمعه به خصوص در تهران به این نکته توجه داشته باشند که حضورشون در نماز جمعه اولا تعظیم شعائر، ثانیا به نفع خودشون هست.
امامان جمعه در ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و محور سخنان آنها را نهاد شورای سیاست‌گذاری اعمی جمعه تهیه و ابلاغ می‌کند. از همین منظر احمد خاتمی نماز جمعه را تریبون به گفته او ولایت می‌داند که فرا جنا، فرا باند و فرا حزب است. دیدگاهی که تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس آن را رد می‌کند و از دلایل کم شدن حضور مردم در آن می‌گوید.
نماز جمعه در اول انقلاب طوری بود که آیت الله خامنه‌ای حرف می‌زد، مجاهدین خلق هم شرکت می‌کردند، دولت هم موقت شرکت کرده، حتی فدایان خلق نمودن در پیاده رو وای می‌ستن گوش می‌کردن. الان نماز جمعه جناحی است، یعنی یک جناح حکومت نماز جمعه در اختیار گرفته. چهره‌هاش جذاب هم نیستن، مقام خاصی هم نیستن در کشور. این آقای هاشمی می‌خوان ولی تو جناح اهمیت داشت. الان دیگه آقای احمد خاتمی جایگاهی نداره. به طور مشخص هم مشخصه تو نماز جمعه چی گفته خواهد شد. بعد یه بحث دیگه هم نماز جمعه دیگه در جمهوری اسلامی اعتقادی نیست، یه حالت بروکراتیک داره، یه افراد خاصی تو شرکت میکنن. بعد زمینه های جذب افراد در نظام و اون جناح سیاسی خاصن دیگه نماز جمعه نیست، کانال های گوناگونی برای جذب نیرو وجود داره، بسیج هست، جاهای دیگه هست، میخاطر دیگه حضور فردی دیگه انگیزا نیست.
نمازهای جمعه پس از انقلاب سال 57 یکی از مراکز اصلی قدرت در ایران بوده و روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی به عنوان امامان جمعه شهرهای بزرگ منصوب می شدند. اما در دوره رهبری آیت الله خامنه ای تعدادی از روحانیون شاخص عضو جریان مشهور به چپ اسلامی از سمت امام جمعه استعفا دادند و یا برکنار شدند.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگوید حضور مردم در نماز جمعه ها کم شده است. گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. و اما فرصتی است بشنویم صدای تنی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای احمد خاتمی در نماز جمعه زرفشانی کردن، درفشانی کردن و فرمودن که نماز جمعه خلوت شده. اولا که آقای احمد خاتمی اون تعدادم که دور و برت میبینی اکثرا به زور آوردن. من خودم سرباز بودم در تهران و ما رو به زور ور میداشتن، هر جمعه میبردن نماز جمعه. دوم من قربون کاری نداره، من پیشنهادی دارم، اونم اینه که گشت نماز جمعه راه بندازین در ساعتی که نماز جمعه هست و اصلا در روز جمعه هر کی که تو خیابون بود یا تو خونه بود بگیرن بازداشتش کنن، مگر اینکه رفته باشه نماز جمعه اونا رو کار نداشته باشین. این راه حلش خیلی ساده است، همه انواع گشت رو ما داریم، یه گشت نماز جمعه هم راه بندازین. آقای پومپئو و وزیر امور خارجه آمریکا اظهار آمادگی کردند که تهران بیان با رادیو تلویزیون ها مصاحبه کنند، با روزنامه ها مصاحبه کنند. دقیقا همون کاری که آقای ظریف میکنه و میاد آمریکا و با رادیو تلویزیون ها مصاحبه میکنه و مقاله انتشار میده در روزنامه ها که به سطح وسیع پخش میشه. من مطمئنم جمهوری اسلامی با توجه به این که جمهوری عدالت و اسلام هست حتما این اجازه رو به آقای پومپئو میده.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برن ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
در پی تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، روسیه هم روند تصویب این سند را آغاز کرده است. اما به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی هنوز اقدامی در این باره از سوی ایران صورت نگرفته. کنوانسیون حقوقی دریای خزر که پس از 2 دهه مذاکره تابستان سال گذشته امضا شد، مهمترین مسئله مورد اختلاف یعنی تعیین سهم کشورهای ساحلی از این دریا را بی پاسخ گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
در آستانه اولین سالگرد امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، روسیه مراحل تصویب این سند را آغاز کرد. دستور نخست وزیر این کشور مبنی بر تصویب این کنوانسیون در دولت و واگذاری آن به رئیس جمهور پنجشنبه در پایگاه رسمی منتشر شد. در مرحله بعدی رئیس جمهور روسیه باید این سند را در قالب پیشنویس یک قانون به پارلمان ارائه دهد تا در دوما و سپس شورای فدراسیون تصویب شود. جمعه لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما به خبرنگاران گفت که قانونگذاران مشکل با تصویب این لایحه ندارند و به احتمال زیاد با اثرگیری جلسات دوما در پاییز آن را به رأی خواهند گذاشت. کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از مذاکرات 26 ساله 12 اوت 21 مرداد ماه طی اجلاس رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید و تصویب این سند در پارلمان‌های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز نهایی شده. اما به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصطفی کوکبیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، پارلمان ایران در این باره اقدامی انجام نداده و به گفته این نماینده ایران پیش از تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر تاکید دارد همه کشورها برای سهم 20%ش از این دریا به اجماع برسند. آندری آرشف، کارشناس مسائل منطقه، مطالبه ایران را غیر واقع بینانه می داند.
به محض امضای این سند اختلاف ها در ارزیابی مفاسدان آغاز شد. عده‌ای می گویند این کنوانسیون با موضع دو پهلو در رابطه با تهدید حدود زمینه این اختلاف ها را فراهم آورده. اما واقعیت این است که این سند بر مطالبات روسیه و سه جمهوری سابق شوروی مهر تایید زده و به رغم پافشاری ایران بر رعایت حقوقش در این سند، همان روشی را برای تقسیم دریا نهایی کرده که ایران بیش از 20 سال مخالف آن بود. در متن کنوانسیون صراحتاً آمده شیوهی که برای تقسیم بخش شمالی این دریا استفاده شده بود توسط 5 کشور تصویب شده و برای تقسیم بخش جنوبی به کار گرفته خواهد شد. بر اساس این روش که معروف به خط منصف اصلاح شده است، بستر دریای خزر بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود و سهمی حدود 13% برای ایران در نظر گرفته شده. امضای ایران پای این نوشته هست و تأکید بر سهم 20% بی‌معناست. در شرایطی که تنش‌ها پیرامون ایران در حال افزایش است، به نفع این کشور نیست که با به درازا کشیدن روند تصویب این سند همسایگانش را تحریک کند. این سند امتیازهایی را نیز برای ایران در نظر گرفته و به مرور به حل مشکلات بسیاری کمک خواهد کرد.
بر اساس کنوانسیون حقوقی دریای خزر که تابستان گذشته به امضای رهبران 5 کشور رسید، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می‌شود. حل تمام مسائل بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق حضور نظامی در این حوزه را ندارند. همچنین این کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه می دهد بدون جلب رضایت همه 5 کشور خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. همزمان به غیر از تعیین پهنای 15 مایل دریایی به عنوان منطقه حق حاکمیت هر کشور و 10 مایل دریایی دیگر هم برای سید ماهی، این سند وارد بحث تعیین مرزها نشده و تقسیم بستر و زیر بستر این دریا را منوط به توافقهای دو جانبه کرده. دیگر اصلی که ایران در سالهای گذشته مخالف آن بود. در این حال رئیس جمهور و سایر مقام‌های دولت جمهوری اسلامی متضرر شدن ایران را رد و تأکید کردند. بیشترین منفعت برای ایران دیده شده. در فوریه بهمن ماه گذشته نخستین نشست کارگروه رژیم حقوقی دریای خزر در باکو با هدف مذاکره در خصوص روش تعیین خط مبدأ و تقسیم سطح دریای خزر برگزار شد، اما نتیجه در بر نداشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
پنجمین دوره انتخابات شورایاران روز جمعه در 352 محله شهر تهران برگزار شد. در این انتخابات که مجریان شهرداری تهران است، بیش از 12,000 نامزد به رقابت پرداختند و قرار است از میان آنها 3,186 تن به عنوان شورایار از سوی مردم انتخاب شوند. از همان نخستین سال تشکیل این نهاد محلی، نهادهای محلی در سال 1379 برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در ایران همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است. امسال هم اگرچه سازمان بازرسی کل کشور برگزاری انتخابات را غیر قانونی اعلام کرده بود، اما پیروز حناچی شهردار تهران گفته که سازمان بازرسی مرجع تشخیص عدم برگزاری انتخابات شورایاری ها نیست و این انتخابات با مصوبه دولت برگزار می شود. برخی از اصولگرایان چون مرتضی طلایی از اعضای پیشین شورای شهر تهران شهرداری را در زمینه برگزاری انتخابات به سیاسی کاری متهم کردند. در گفتگویی که همکارم سپیده بهکام با مرتاد سید اسکری عضو سومین دوره شورایاری ها ساکن نروژ داشته، ابتدا از او درباره عمل کرده شورایاری ها پرسیده است.
کارکرد شورایاری ها در واقع حد فاصله آنچه که مردم در محلات نیاز دارند و آنچه که حکومت در انواع و اشکال خودش تحت عنوان انجمن شورای شهر تهران یا شهرهای دیگر نیاز داره، حد فاصلی هستند برای پر کردن این خلا. یعنی در امور عادی و در امور اضطراری شورایاری ها این حفره مدیریتی رو پر می کنند و بر اساس فعالیت های داوطلبانه و اختیاری به شورای شهر تهران یا شوراهای شهرهای دیگر کمک می رسانند. این امر از این جهت مهم هستش که در واقع کمک می کند به اصل عدم تمرکز در امور حکمرانی.
آیه سید اسکری، در 4 دوره گذشته شما فکر می کنید که موفق بوده شورایاری؟
به واقع بله، هرچند خیلی ما گزارش های متقنی نداشتیم، چون این امر ذاتاً مظلوم هست، اموری که واقعا در ارتباط با مردم عادی هست. ولی در اینکه ساکنان محلات به شیوهی تقریبا دموکراتیک با استانداردهای جمهوری اسلامی انتخاب میشوند و فعالیت های 4 ساله‌ای رو دارند و اینکه ماهیت این عمل ذاتاً داوطلبانه و اختیاری هست، امری شایسته احترام هست و کارکردهای اینها بستگی به محلشون، بستگی به نیازهای منطقه‌شون و اینکه کارکردهای محیطی دارن شکل داده میشه. من ماهیتاً این امر رو دارای کارنامه موفقی میدونم.
خب شما فکر میکنید حالا چه تغییر و تحولی ایجاد بشه که کمک بکنه به بهبود کارکرد شورایاری ها؟
ما تجربه های بسیار زیادی در امور که این امر در سطح شهرها و مناطق در کشورهای غربی یا حتی در کشورهایی که در شرق اروپا هستند ما مراجعه بکنیم و این امر رو تسری بدیم، دانش رو، یعنی این فعالیت ها رو بیشتر دانش بنیان بکنیم، شورایاران رو در امور تخصصی یاری بدهیم و شورایاران بیشتر بتوانند فعال بشوند در ارتباط با مردم عادی. یعنی هر آنچه که تا الان بهشون داده شده در ارتباط با مردم عادی بسیار پسندیده و خوب هست، اما امکان ارتباط شورایاران رو با مردم عادی در سیستم های تصمیم گیری بهتر بکنند. به نظر من این بهترین کاره اگر به دنبال الگوی عدم تمرکز در سیستم خودمون.
آیه سید اسکری، در عمر 20 ساله شورایاری ها همواره مخالفت هایی وجود داشته. بخشی از مخالفت ها و نگرانی ها مربوط به این بوده که میگفتن شورایاری ها کمک میکنن به فربه شدن بدنه شهرداری و مراودات مالی بین شهرداری و شورایاران ایجاد میکنن. شما دیدگاهتون چی هست با توجه به اینکه شما در سومین دوره شورایاری ها هم عضو بودید؟
ببینید، قبلا 10 نفر در امور شورایاری ها بودن که تقریبا، یعنی واقعا داوطلبانه کار میکردن و یک بودجه هایی هم برای خرج کردن در محلات دارن. الان 14 نفر شده. شما 14 نفر کارمند رو اگر فرض بفرمایید که اینها استخدام میشن، احتیاج به یک دفتری دارن، کاری دارن، چیزی بیش از هزینه های مالی که 4 نفر از کارمندان شهرداری که در اونجا دارن بیش از این نیست. بعدم اگر این هزینه ها رو در نسبت به هزینه های شهرداری ها یا بودجه های کلی حساب بکنیم، اصلا عدد بسیار عجیب و غریبی نمیشود، با توجه به اینکه ما میدانیم که اون سرریز بودجه ها و این چند برابر شدن اتفاقاتی که در شهرداری میگذرد کماکان ادامه داره و کسی جلوشو نگرفته. بعدم خدماتی که شورایاران ماهیتا در امور محلات میدهند بسیار ریز بینانه و موشکافانه هست. در نتیجه این امر رو من اصلا قبول ندارم. بعد هم اگر ما میخواهیم از مباحث انتخاباتی رو ببینیم، چه به لحاظ هزینه برگزاری یا کسانی که این کارها رو میکنن باید هزینه‌اش رو هم بپردازیم. حالا اگر در جای اتفاقی افتاده یا فسادی اتفاق افتاده، این بخشی از فساد واقع شده در امر کشوره، نه چیزی بیش از اون نه چیزی کم از اون. و تا الان هم ما هیچ پرونده بزرگی رو در خصوص اینکه شورایاران دچار فساد آنچنانی شده باشن نداریم.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام بود با مهرداد سید عسکری، عضو سومین دوره شورایاری های ساکن نروژ. و اما تعداد زیادی از کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری و معماران و شهرسازان به طرح گذرگاه یا خیابان آقا نجفی و تخریب حریم میدان نقش جهان اصفهان اعتراض کردند. این معترضان میگویند اجرای شدن طرح گذرگاه آقا نجفی، ثبت میدان نقش جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو را هم در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. جزئیات رو در گزارش کیانوش فرید بشنویم.
دستی که در دو چشم تو نقش جهان گذاشت، در فتح اصفهان همه را ناتوان گذاشت. این فقط نمونه ای است از اشعاری که در وصف میدان نقش جهان اصفهان سروده شده. میدانی که این روزها به گفته تعدادی از هنرمندان و فعالان فرهنگی در معرض تخلف، تخریب و تهدید قرار گرفته است. دلنگرانی ها و اعتراض ها هر روز بیشتر می شود. کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری، معماران و شهرسازانی که میگویند نمی توانند و نمی خواهند بر تخریب بناهای واقع در میدان نقش جهان اصفهان چشم ببندند. عالی قاپو، مسجد شاه یا مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله و سردر قیصریه و 200 حجره و خانه که در چهار طرف این میدان قرار دارند، به گفته این معترضان اگر به دادشان نرسند، هویت خود را به تدریج از دست می‌دهند. میدان نقش جهان اصفهان میدانی است که تبیین کامل یک باغ زیباست و حالا رو به ویرانی دارد. بنا به گزارش ها، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از سال 1391 پروژه‌ای را به خاطر کاهش ترافیک و رونق محله تحت عنوان خیابان آقا نورالله نجفی در دستور کار خود قرار داد. بر اساس این طرح قرار است این خیابان از فاصله 50 متری شرق میدان نقش جهان و مسجد شیخ لطف الله بگذرد که به گفته کارشناسان این حوزه قطعاً موجب تخریب بافت تاریخی این میدان خواهد شد. فرخ زنوزی، معمار و طراح شهری و مسئول تهیه طرح تفصیلی ویژه مراکز تاریخی در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره آنچه در میدان نقش جهان اصفهان می‌گذرد گفت:
این مسائل در بافت‌های ارزشمند تاریخی ما تازگی نداره و چند دهه است که متاسفانه به جرات میتونیم بگیم نگران باید باشیم که مراکز ارزشمند تاریخی شهرهای ما در معرض خطرن. من حتی یادآور میشم که چند سال پیش در نیمه های دهه 80 به سبب اینکه یه مجموعه بلندی رو در غرب میدان دروازه دولت اصفهان میساختن به اسم مجموعه جهان‌نما، یونسکو اعتراض کرد به این خاطر که میدان نقش جهان از انگشت شمار مجموعه‌های تاریخی ایرانه که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده و به خاطر اون تجاوز به حریم دیداری میدان، یونسکو تاکید کرد که اگر طبقات بالایی اون مجموعه تخریب نشه و اون دید و منظر ارزشمند احیا نشه، میدان نقش جهان رو از فهرست خارج خواهد کرد. تخریب در شرق میدان هم تازگی نداره. یک کاروانسرای ارزشمند در ابتدای بازار شهرسان‌آباد صفویه ساخته بود که پیش از انقلاب در دهه‌های 30 و 40 تخریب شد و یه مخروبه وسیعی هم درست پشت لبه شرقی میدان در کنار مسجد شیخ لطف‌الله باز هم در دهه 50 وجود داشت. اینه که این مسائل تازگی نداره. منتها اخیراً من هم شنیدم که گذری رو دارند بدون توجه به ارزش‌های بافت در شرق میدان نقش جهان احداث می‌کنند.
شهرداری اصفهان اما میگوید چون نزدیک به 70% این طرح اجرا شده، نمیتوان آن را نیمه کار رها کرد. در مقابل معترضان این طرح میگویند مسئولان باید بتوانند حیثیت فرهنگی و هویت تاریخی نقش جهان را حفظ کنند. به گفته آقای زنوزی، این طرح اولین بار در سال 80 مطرح شد که با آنچه الان دارد صورت میگیرد تفاوت دارد و بیهوده است.
بافت شرق میدان نقش جهان واجد ارزش‌های قابل حفاظت هست، به این گونه که ما هم در دهه 80 در چارچوب تفصیلی ویژه‌ای که برای بافت تاریخی اصفهان تعیین می‌کردیم یه گذری رو در انطباق با تاب بافت و حفظ ارزش‌هاش طراحی کردیم که به مراجع قانونی ارائه شد و تصویب هم شد، منتها متأسفانه اجرا نشد. این اتفاقی که اخیراً داره رخ میده بیهوده است و متأسفانه ارزش‌ها رو به هم خواهد زد. امیدوارم که بتوانیم این درایت و این همدلی رو بین مجریان این گذر و کارشناسان با سابقه و با تجربه که در اصفهان هست به وجود بیاریم که بتوانن حداقل آسیب‌های وارد در اثر تخریب این بافت رو در طراحی ویژه‌ای که برای این گذر میشه از بین ببرن یا به حداقل برسونن.
حالا با همه این اعتراض‌ها و هشدارها کسی جواب این سوال را نمی‌داند که رویکرد مدیریت شهری فعلی در مقابل این پروژه چه خواهد بود.
خب میرسیم به ساعت 22:30 و پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما بمانید.